خبر شکر و سپاسگزارم. یک بار دیگه توفیق شد در دارالمؤمنین عراق خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، به خصوص روز گذشته، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو خدمت همه شما عزیزان، به ویژه جوانان این مرز و بوم که الگو و اسوه‌شون حضرت علی اکبر علیه السلام هست و رشادت هایی که در صحرای کربلا در رکاب امام حسین علیه السلام از خودشون بروز دادن و امروز هم شهدای مدافع حرم ما همین سازوکار رو با تأسی به حضرت علی اکبر علیه السلام رقم میزنن. و همچنین پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که خدا توفیق بده که ما چشم ملتمون به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه انشاءالله. این نکته رو در مقدمه حتما باید به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه خاطر نشان کنم که وقتی که ما به نیمه شعبان نزدیک میشیم و جشن میگیریم و به هم تبریک میگیم میلاد حضرت رو، ماه شعبان که ماه منتظران هست، این نکته رو اصلاح کنم در فرهنگ عمومی ما. این نکته اینجوری جا افتاده که ما منتظر آمدن حضرتی، انگار با دم در ایستادیم مهمان عزیزی بیایند، ما منتظر آمدنی. خب این غلط، ما منتظر ظهوری. بین منتظر ظهور بودن با منتظر آمدن فرق وجود داره. کسی ایستاده جلو در، مهمان عزیزی باید بیاید، این حالت انفعال داره. ولی وقتی کسی منتظر ظهور بود، به این معنا که آن کس را که ما منتظر ظهور او هستیم، او بین ماست، ما فقط منتظریم برخیزد ظاهر شود. بین منتظر ظهور با منتظر آمدن فرق بگذاریم. دلیل این که بعضی از متدینین انفعال دارن در زندگیشون، میگن نماز میخونیم، او به روزم میگیریم، حج هم میگذاریم، همه موارد حل، شله زردمون هم میدیم، تا سو عاشورا این کارا رو هم میکنیم، هیئت هم میزنیم، اما وارد بحث سیاسی نشید، کاری با آمریکا نداشته باشید، چه کاری مثلا رژیم صهیونیستی دارید، جناهای سیاسی رو رها کنید. یک دینداری خونسا که این دینداری خونسا حاصل اینه که میگن بعدش تاش میگن که آقا مگه نمیخواد جهان اصلاح بشه، ولش کن خودش میاد درست میکنه. از بعضی از ما زیاد اینو شنیدید که آقا ولش کن بذار خود حضرت میاد درست میکنه. این نگاه حاصل اینه که این افراد فکر میکنن حضرت یه جایی تشریف دارن و یه روزی خواهند آمد و اینها رو نجات خواهند داد. خب این که اصلا با نص صریح قرآن در تعارضه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا در نفس هر قومی تغییر ایجاد نشه ما در اون قوم تغییر ایجاد نمی کنیم. خدا زمانی ظهور حضرت رو برای ما محقق می‌فرمایند که ما در حرکت اجتماعی در نفس خودمون تغییر ایجاد کرده باشیم. از این رو ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. حضرت بین ما هستند، در عراق، در ایران، در یمن، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در کشمیر، در اروپا، در آمریکای لاتین، در هر جای دیگه نهضت رو جلو بردن تا الان. این اقتداری که امروز جریان‌های دینگرا دارند، جریان‌های خداگرا دارند، جریان‌های اسلامی دارند، این اقتدار حاصل زحمات خود حضرت در طول بیش از هزار سال گذشته است که منتج شده به جمهوری اسلامی که 39 سال دوام آورده به حول قوه الهی و در عصر هیچ پیامبر معظم ما که امکان تشکیل حکومت داشتن مثل حضرت سلیمان نبی یا حضرت داوود نبی یا پیامبر خودمون یا در عصر هیچ یک از ائمه اطهار ما علیهم السلام این امکان به وجود نیامد که حکومت دینی شکل بگیره 39 سال دوام بیاره، بعدم تکثیر بشه تو کشورهای دیگه، رهبران دینی و انقلابی مبارزه کنن. این نفس عمل خود حضرت هست که در بین تمدن بشری با سرانگشتانی که داره، که حالا در جامعه ایرانی میشه سلسله ولات فقیه، همین 61 نفر ولی فقیه که ما امروز در زعامت نفر 61 کمیم، و در لبنان میشه سید حسن نصرالله، در عراق میشه آیت الله سیستانی، در عربستان میشه شهید نمر، در بحرین میشه آیت الله عیسی قاسم، در یمن میشه انصار الله و عبدالملک الحوثی، در نیجریه میشه شیخ زکزاکی. این سرانگشتان حضرت کارها رو دارن انجام میدن، مثل نخ تسبیح عمل حضرت این افراد رو به همدیگه متصل کرده و کارها رو جلو میبره. پس حضرت بین ماست، نهضت رو داره خود ایشون مدیریت میکنه، ما منتظریم که خدا این توفیق رو عطا بفرماید به بشریت که ایشون ظاهر بشوند، ظهور بفرمایند از بین ما و ما چشممون به جمال نورانی ایشون منور بشه. این با این که بگیم آقا کاری نکنیم، نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، حالا اون کسی اصلا دنبال این عبادات هم نیست که، هیچ، موندیم دم در تا حضرت انشاءالله بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید آقا حضرت بین ماست، کجا بیاید، ایشون آمدن هستن، چشم بصیرت و چشم عقل باید بینا بشه ببینه حرکت نهضت رو. این جمله رو قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم، بزرگان و مفسرین و حکمای ما در قم فرمودند در سالهای اخیر، کارکرد دین یک کلمه است، کارکرد دین یک کلمه است، کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر بده به باندها که انعکاس بدن و بلندگوها. اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. دین چه کارکردی داره که اگر اون نباشه دین نیست؟ در یه جامعه دینی، حکومت دینی، کارکرد دین چیه؟ فرمودند که کارکرد دین در قرآن تعریف شده تحت عنوان قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه. نقطه مقابل ظلم در قرآن، در قرآن در معرفت توحیدی که دوتاییایی هست که یکیشو باید بزنیم یکیشو اقامه کنیم، ظلم رو میزنیم قسط رو اقامه میکنیم، میشه تلقی توحیدی در نظام اجتماعی. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. این میشه مقابله با ظلم. لذا فرمود انبیا مبعوث شدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست همونجا قسط رو اقامه کنه، سهم هر کس از اطرافیانش هر چی هست بهش بپردازه، ضد ظلم باشه همون جایی که هست. خواص جامعه چی؟ قوام بالقسط. لذا عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، خواص جامعه قوام بالقسط. فلسفه وجودی انبیا، فلسفه وجودی ائمه، فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی، فلسفه وجودی دین مداران در نظام اجتماعی قسطه. اگر عبادت فردی ما و رعایت احکام در مسائل عبادی و سازوکار دینداری شخصی ما منتج نشه در نظام اجتماعی به قسط، دین به کارکرد اصلی خودش نرسیده. ممکنه دین مداران زیاد باشن، در زندگی شخصی هم عبادت کنند، اما اجتماعیات اسلام که ناظر به قسطه اون رو بر نتابن، اون دینداری فایده نداره. پس کارکرد دین به زعم حکمای ما و مفسرین ما حضرت علامه جوادی آملی در قرآن عظیم قسطه، لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست باید برخیز قسط رو اقامه کنه و خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. اونایی که ثروت دستشون انباش شده، علم دستشون انباش شده، قدرت دستشون انباش شده، مسئولیت ها دستشون انباش شده. از این رو از دید امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب، قسط فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و فلسفه وجودی مسئولان در جمهوری اسلامی است. یک فرماندار، شهردار، نماینده مجلس، فرمانده، قاضی، وزیر، وکیل، مدیر کل، استاندار، دیپلمات، سفیر، رئیس جمهور، تمام اینها در جمهوری اسلامی یک شاه بیت در آیات قرآن بیشتر ندارن برای اینکه سازوکار رو رقم بزنن. اینه که مأمور به اقامه قسطن، چون دیگه قدرت دست اونا تجمیع میشه دیگه، اونا باید قوام به قسط باشن، ضد ظلم باشن. این یک مسئله کلیدیه. ماه شعبان و نیمه روز نیمه شعبان روز در واقع امام قسطه و ما منتظر ظهور انسان عظیمی هستیم که تمام ماحصل زحمت انبیاء عظام و ائمه اطهار ما در ایشون خلاصه شده برای اقامه به قسط. و کسی میتونه ادعا کنه که منتظر ظهور که به عنوان منتظر ظهور برای اقامه قسط تلاش کنه. فلسفه وجودی تک تک ما که مدعی اسلام و ایمان هستیم اقامه قسط. خب همیشه جوانای دانشجو کف دانشگاه ها از ما میپرسن که آقا چرا جمهوری اسلامی هر که توش میشه مدیر کلان اجرایی و وزیر و وکیل با سر میخوره زمین؟ آیا جمهوری اسلامی مشکل داره که هر که توش میشه مقام مسئول میخوره زمین؟ یا این افراد مشکل دارن؟ من میگم شما به یک مثال توجه کنید، جمهوری اسلامی رو با این متر و میزان بسنجید. شمر در زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود، در زمان امام حسن علیه السلام سردار سپاه امام حسن علیه السلام بود، در زمان امام حسین علیه السلام قاتل امام حسین. نفس امام علی علیه السلام بهش خورد موقعی که سرباز امام علی بود، نفس امام حسن علیه السلام به این خورد موقعی که فرمانده گردان و تیپ و این چیزا بود توی سپاه امام حسن در جنگ با معاویه. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، آمد نشست روی سینه امام حسین، نفس امام حسین رو بود. این درسی است که یک جوان ما در جامعه دینی، جوان مؤمن انقلابی باید بداند. می شود شمری بود که نفس امام حسین رو میگیره، کسی که نفس امام حسن و امام علی بهش خورده. جمهوری اسلامی هم همینه. در جمهوری اسلامی هم هر کس ادعای ایمان کرده خدا امتحانش میکنه، به خصوص مسئولین جمهوری اسلامی. آیه صریح قرآنه که بسیار مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه اون رو در سخنرانیاش در برنامه تلویزیونیش و رادیویش اعلام میکرد، مدام این آیه رو میخوند: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم حساب میکنن که ما اینها رو وقتی ادعای ایمان کردن، ان یقولوا، گفتن ایمان آوردیم، دیگه امتحان نمی کنیم. چرا؟ تا بگید ایمان آوردیم از اونجا به بعد با فتنه ها امتحانتون میکنیم. همیشه به جوانان دانشجو این نکته رو عرض کردن، جوانان مؤمن انقلابی حاضر در جلسه هم به این نکته عنایت داشته باشن. تا نیامدی مدرسه امتحان نداری. بیرون مدرسه اصلا نمیخوای سواد بگیری، نمیخوای سواد داشته باشی، علم یاد بگیری، لذا بیرون مدرسه اصلا امتحانی هم ندی. آمدی تو مدرسه باید هی مدام امتحان بشی تا رشد کنی. رسیدی دانشگاه باید اینقدر امتحان بدی واحد به واحد تا برسی به سطح دکتری. پس کسی که مدرسه و دانشگاه رو طی کرده، مدارج بالا داره، یعنی هی مدام امتحان شده دیگه. کسی هم که ادعای ایمان میکنه مبتنی بر این آیه در قرآن، آمده افتاده توی ریل ایمان، هر چی میره جلوتر امتحاناش سخت‌تر میشه، مثل امتحانای اول ابتدایی با امتحانای سال آخر پست دکترا چقدر فاصله داره. مؤمن هم کسی که مؤمن شد افتاد رو ریل ایمان و اسلام، قرآن فرموده اینجوری امتحانتون میکنیم با فتنه ها، فتنه پشت فتنه، فتنه پشت فتنه، تا هی سطحت بره بالاتر. چرا مردم ایران رسیدن به 39 سالگرد انقلاب؟ چون فتنه ها رو طی کردن. فتنه های دهه 60، فتنه های دهه 70، فتنه های دهه 80، فتنه های الان دهه 90، از فتنه ها سربلند بیرون اومدن. جمهوری اسلامی هر دفعه مقتدرتر شده، قویتر شده. پس امام وقتی می فرمود که حکومت ها میدان آزمایش مردان است و می فرمود بیچاره کسی که خودش رو نساخته باشه و جامعه بهش رو کنه، ناظر به فتنه ها بود. حکومت ها میدان آزمایش مردان است. برخی تو جمهوری اسلامی میشن مقام مسئول و ظرفیت جمهوری اسلامی رو ندارن، برخی تو جمهوری اسلامی میشن مدیر و مردم بهشون رو میارن، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه هنوز خودشونو نساختن، بیچاره کسی که مردم بهش رو بیارن خودشو نساخته باشه چه کار میکنه؟ میگه ما مسئول نیستیم مردمو ببریم بهشت. پس مسئولیم ببریم مردمو جهنم؟ بله. چجوری؟ 61 بار سال گذشته، 61 بار 7-8 مرجع تقلید ما نسبت به خطر مخرب ربا در نظام بانکی و مالی که کمر مردم رو شکسته، 61 بار مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی و جعفر صبحانی 61 بار هشدار دادن دولتی که معتقد مردم رو نباید ببریم به بهشت، باید ولشون کنیم همینجوری برن جهنم، حتی پاسخ نداده آقا شما دارید چی میگید. مجلسی که با رأی مردمی سر کار میان که این عکس ها و تمثال معظم شهدا رو که توی این مکان مقدس میبینید، مردم این جوانان و مردان رشیدشون رو فرستادن به خاطر اقامه دین، به خاطر اقامه قسط، به خاطر تحقق کلمت الله العلیا بر جهان مادی و نفسانی زده امروز. این مردم انتظار دارن احکام نورانی قرآن پیاده بشه. مردمی که 3-4 روز دیگه میخوان جشن بگیرن میلاد حضرت رو، میدانن که حضرت هنگام ظهور مهمترین کاری که انجام خواهند داد اینه که قرآن رو به نحو کامل اجرا میکنن. و امروز ما در جمهوری اسلامی اگر خودمون رو منتظر ظهور میدانیم، یک وظیفه داریم که هر قدر میتوانیم ضریب نفوذ قرآن و احکام نورانی قرآن رو در جامعه بیشتر کنیم. یه 3 کلمش لا تأکل الربا 61 بار 6-7 تا مرجع، 61 بار، سال 51 هفته است، سال 95 به جای 51 بار 61 بار، یعنی نه هفته یک بار، تقریبا هر 5 روز یک بار مراجع اعظام تقلید حکم دادن، نگران شدن، گلایه کردن در دیدار ما مسئولین، گفتن آقا ما به عنوان اسلام شناسان داریم به شما مسئولان میگیم که سیستم ربویه و حکومت دینی وقتی شیطان از پس حکومت دینی بر نمیاد مردم رو از خفرشون با خدا به تعارض میکشونه. آقایون میان میگن که ما سایه جنگ رو از سر این ملت دور کردیم. ببخشید سایه جنگ با خدا رو چی؟ سایه جنگ با خدایی که تو قرآن آمده و متخصص مبارزه با این جنگ میشه کسی که مفسر قرآن، فقیه واجد شرایط، متکلم، محدث اصولی، فقیه، او داره میگه آقا سایه این جنگ بر سر ملت گسترده شده و ما وظیفه داریم اگه میخوان مردم به جهنم نروند، مردمی که شهید دادن، مردمی که تحریم ها و کودتا ها و جنگ تحمیلی و فشارها و محاصرهای اقتصادی رو تحمل کردند، این مردم لیاقت بهشت و لیاقت رستگاری رو دارن. و وقتی که شیطان زورش به این مردم نمیرسه از اقتصاد و فرهنگ و سیاست، یک راه داره، این مردم رو آلوده کنه زندگیشون رو به ربا. وحدت تلاش مجلس کجاست؟ وقتی به رئیس مجلس مراجع تقلید میگن آقا جان برو این مسئله رو حل کن، این سیستم ربوی رو، ایشون و تیمش میره 20 دقیقه برجام رو ماسمالی میکنه میره به کارش تو مجلس، اندازه 10 دقیقه روی مسئله زدودن ربا از نظام بانکی کشور تلاش نمیکنه، در صورتی که مستقیم مخاطب شده. قوام و قوام به قسط بودن مال خواسته، یعنی کسی میره بشه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، نماینده مجلس. هر روزی این ملت 80 میلیونی زندگیشون ربویه، این نمایندگان مجلس یک درجه به اسفل سافلین نزدیکتر میشه. هر روزی که این 80 میلیون انسان مسلمانی که درد کشمیر و لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و جای دیگر رو دارن از حرم میرن دفاع میکنن، در اینجا همه سختی ها رو در مقابل مستکبران و گردنکشان عالم تحمل کردن و دولت جمهوری اسلامی، نظام بانکیش، وزرای اقتصادی و تجاری و غیرزالکش و رئیس جمهور معممش نمیگه مراجع اعظام تقلید، چرا دارن اینقدر فریاد میزنند؟ این ساختار دولتی روز به روز به جهنم بیشتر نزدیک میشه. آقا این حرف قرآنه دیگه، قرآن میفرماد ربا جنگ با خداست. اسلام شناسان و قرآن شناسان 61 بار سال گذشته گفتن این سیستم ربویست، برکت رو از زندگی مردم برده، مردم نمیتونن کار کنن، اشتغال داشته باشن، هرچی میدون کمتر میرسن، جوانا نمیتونن ازدواج کنن، اشتغال از بین رفته. جوهره ربا وقتی در اقتصاد جهانی پیدا شده، پدر اقتصاد جهان رو در آورده، بعدش هم سراغ جامعه ما اومده. حکومتی به نام اسلام اصلاح مشکلاتش اول باید از احکام قرآن شروع کنه، نه دنبال نسخه‌های بیرون مرزها بره. وقتی در حکومت ما دولت مرد ما درد دین نداره، مسئلش قسط نیست، مدام توهین میکنه با مخاطبان خودش که بروید عینک بزنید تا پسا برجامو ببینید.
بعد از اینها دختر بسته ایشون سال 93 بعد از تحقیقات از اروپا برگشت آمده اینجا با موبایلی رفتن با همدیگه شرکت ثبت کردن حالا مثلا برند فلان لباس خارجی رو میرن داخل کشور میفروشن. این از فضا بر جامعه اینو من اهده بودیم راست میگی دیگه بالاخره خوب شده برای گروهنی ها دولتی که بسیاری از مدیرانش فرزندانشون در انگلیس و آمریکا و کانادا زندگی میکنند اون دولت نمیتونه دولت اساس استکبار باشه، نمیتونه بفهمه ایالات متحده چطور پا روی کسی که ملت گذاشته 39 سال فشار میده. همونطوری وزارت خارجه این دولت گفت هیچگاه اینها نگاهشون با آمریکا دشمن نیست و از کلمه افتخارش با من افتخار نمی هیچ وقت در زندگی از کلمه دشمن استفاده نکرد. اینا وقتی تو قرآن میرسن به آیه این که ابلیس و شیطان برای شما عدو و مبین و دشمن آشکاره از تو آیه میپرن. این رو مشکل است لذا نمیگیده رئیس جمهور ما تا اینکه علی مطیع تو استان گرگان برای اولین بار بعد از 4 سال از برج عاج طرح‌گرایی و اقامه قواعد لیبرالی در حکومت دینی میاد پایین برای اولین بار میره مردم واقعی رو میبینه. معدنکاران که دیده نیستن درگیر مشاغل سخت هستن، اینستاگرام و تلگرام و جاهای دیگه اینا حضور ندارن که ما وقتی میخوام تو تیم کارشناس بذاریم بگیم که خب سیستم اعتباطی، سیستم امنیتی، سیستم رسانه‌ای، سیستم سنجش افکار برید افکار عمومی رو بسنجید کجا برید ببینید توی اینستاگرام صفحه‌های فلان گروه و فلان کس و فلان کس چقدر لایک برده، توی کانال‌های تلگرامی چند تا سوپر گروه و چه و چه رو انداختن. اون پرشه سوار تقریب بغل شما تهران جلو چشم مسئولین دولت ماست، اونا میبینن شاه سوار ماشین 500 میلیونی تو اتوبان‌ها ویراج میدن کروکی ماشینشون میکشن کنار، اون خانم موهای رنگ کردش رو به باد میده و سرش میگیره تو بغلش و سرش هم کنار دستش با سرعت 200 کیلومتر رانندگی میکنه. مسئولین ما وقتی تردد میکنن در اتوبان شما تهران بیان ببینید چقدر مردم شادن، اثرات فسا برجام چه کرده با مردم، خیابونا تمیز، کاخها رفیع. یک بار توی عمرشون رفتن یه جایی که مردم واقعی بودن و مردم واقعی که امکان استفاده از اینستاگرام و تلگرام رو نداشتن افتادن دنبال اینا، پیامشون رو نبا لایک که با کلوخ و سنگ رسوندن به گوش رئیس جمهور مملکت ما که یگان ویژه نیروی انتظامی و گارد حفاظت شخصیت و استعفا مجبور شدن با بدبختی و مصیبت از زیر دست مردم فلاکت زده ای که هزار یک مشکل دارن اینها رو عبور بدن. آقایون خیلی دیر مردم واقعی ایران رو دیدن، آقایون خیلی دیر متوجه شدن که مستضعفین که امام میفرمودین پا به اهدبان برای دولت ما هستند، اینها هستند که هنوز وقتی شرایط پیش میاد برای دفاع از هر نفس زلم سلام الله علیها جوانهاشون میفرستن، اینها هستند که اگر به این مملکت چپ نگاه کنه دشمن باشون میزنن وسط این عرصه، اینها رو ما رها میکنیم که میفرمود یک تار بود این تخمشینان به همه هستی اون کارمشینان میرسه. اما 39 سال بعد از عمر جمهوری اسلامی دولت مهران سرکارمند یک دولت اشرافه، دولتی که درد او فقط مسئله اشرافه. وقتی بهش میگید آقا شما 1% رو توجه دارید بهشون دنبال اون 99% نیستید، یعنی شما توهین میکنید. آقا یکی به من بگه چند درصد مردم ایران 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ وقتی که وزیر این دولت 700 میلیارد میره تو مجلس میگه من 700 میلیارد تومان ثروت دارم، چند درصد مردم ما از این 80 میلیون نفر چند درصد 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ 1%، 2%، همون درصد که شما بهش برسید میشه همین درصدی که و همون قدیر وقتی میشینه تو خونه یه چند میلیاردی میاد مسکن مهر رو مزخرف میکنه و ما هم دوست داریم همه مردم مثل خونه جلوانی و سرقت جلوانی داشته باشن. قرار نبود در حکومت دینی ویژه خواهی و خواسته خواهی در جناحان سیاسی مختلف در دولت های مختلف باب بشه. این میگه چون اون جناح خورده من حق دارم بخورم، این میگه اون یکی جناح خورده من حق دارم بخورم، این میگه تو اون دولت چرا ساکت بودید، این میگه تو این دولت چرا ساکت بودید. آقا امام ما وقتی آمد در جماعت باید چیزی از نهایت دنیای خودش رو خاطر کرد. امام امروز ما در این 28 سال اخیر زندگی بسیار ساده، بسیار بسیار علنی، خودش و اعضای خانوادهش و فرزندان از خدا مادش الگو برای ما این بوده. هر کس در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفت و چیز مبارک رو پر کرد و برای اطرافیان و آشنایان خودش سازگار میشه رو عقب زد و بهانهش هم بود که جناهیه فلان آدم توش مرده. خدا لعنت کنه هر کسی که در هر جناهی این سازگار رو ایجاد کرده. فکر نکنم موضوع ما مسئله جناهی است. مسئله ما قصد، مسئله ما ظهوره، مسئله ما مسئله ایمان مردم. لذا اگر روزی که 30 سال پیش حقوق معلمان 2000 تومن بود، وقتی که امروز میگه من 700 میلیارد تومن ثروت دارم، اون روز 20 میلیون تومن حقوقیه، 20 میلیون تومن روزی که حقوق معلمان 2000 تومن. اگر اون روز 20 میلیون تومن حقوق میگرفت، یعنی پیش نجومی میگرفت، تا امروز 20 میلیون تومنش ادامه داشت، در 30 سال 30 سال 12 ماهه هر ماه مثلا 20 میلیون تومان گرفته میشده 240 میلیون تومان در سال، یا حتی 240 میلیون تومان میشده 2 میلیارد و 400 میلیون تومان. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان میشده تقریبا 7 میلیارد و 200 میلیون تومان. اگر وزیر امروز کابینه ما در تمام دوره 30 ساله گذشته فیش نجومی 20 میلیون تومانی میگرفته، از روزی حقوق 2000 تومان به عنوان معلم ها، الان 7 میلیارد تومان باید ثروت داشت. هیچیشو نخورده باشه، خونه نخریده باشه، ماشین نداشته باشه. چرا 700 میلیارد تومان عوض ثروت از کجا آورده؟ همین سال 92 آسمون باز شد، دولت آقای روحانی افتاد اینجا. چرا یاد بگه آقا دوره گذشته ما چنان ویران کردن که ما داریم آوارمرداری میکنیم. آقای جهانگیری جنابعالی تو دوره آقای هاشمی آقای خاتمی تو 16 سال وزیر نبود توی مملکت. آقای آخوندی تو تو دوره آقای هاشمی وزیر مسکن نبودی. آقای سنگری تو تو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی وزیر نفت نبودی. آقای نعمت‌زاده تو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی وزیر نبودی. شما همه یه 16 سال مملکت دستتون بود، یه چیزی بلبلبلی تعریف دولت بعدی داده بودید. حالا آمدید با این استراتژی که سه تا ویژگی داره. اولا مردم ما نمیفهمیم قرب باید بده جاده. دوم مردم یه دولتی اومد سر کار آفت و به همه چیز 8 سال همه چیز رو ویران کرد، ما داریم آوازن داریم. سوم در این صورت باید دست از ایدولوژی و اعتقاد اسلام اون برداریم به این صورت بعد بیاد درها رو روی ما باز کنه ما رو نجات بده. با این سه تا استراتژی مثلا استراتژی مذهبانه که ما نمیتوانیم برای اینکه بگیم نمیتونیم نگاه کنیم من با انرژی هسته ای اصلا تو دور از ما هسته ای نداشتیم موشکی رو ایجاد کردیم. آقا بگیم بره جمهوری اسلامی رو 39 ساله ایجاد کردیم. آقا ما تونستیم به قول معروف امنیت ایجاد کنیم. همه شو بگیم بره که بگیم ببینیم ما نمیتونیم باید با کمک بیگانه باشه امام راه وقتی فرمود ما میتوانیم. نه ما نمیتوانیم القاء ما نمیتوانیم. من دیروز برای روز استان اصفهان برنامه داشتم در دانشگاه استان اصفهان دادم مراسم مختلف شرقی از شهر اصفهان تا خوبی میشه جایی بود. شب قبلش یه سری از متخصصین و مهندسین سازمان هواپیمایی توی شهر اصفهان آمدن پیش ما سری نامه به ما دادن، گفتن که ما اینجا هواپیمای ایران 140 رو تولید میکنیم، هم چیزی نشد نزدیک فرودگاه مهرآباد رو بزنیم. 10 سال 15 سال ما هواپیما وقتی از بکران روسیه رو جمعه چون گرفتی با بردی چون کردی ساختن در دمسته ساخته شد ولی یه اشتباهی شده بود. مثلا این هواپیما 40 نفر 30 نفر مسافر بگیره مثلا 50 بسنه بگیره شده داشته بگیره. این اتوبوس های تشتندری هست که خیلی راحته مثلا 25 تا صندلی بزنن فرض کنی یکی که برده که صندلی ها صندلی ها تنگاه بشورده بیزن مثلا 40 تا مسافر بزن. خب این که نقص به تکنولوژی نبوده شما آمدی تو ایران ایجاد کرد ماشین 206 هاچبک پشت صندوق نداره خب اومدی تو ایران اینا اتاق یک پشت مثلا اتاق صندوق گذاشت تو این کاری کردی. حالا برداشت این هواپیمایی که رهبر انقلاب اینقدر امید بسته بود که این پایه‌ای بشه برای صنعت شدن در حوزه هوایی و بعد مدل‌های دیگه‌اش رو شروع کنن ساختن مثل موشکی که از یه مدل کپی شروع کردیم بعد دیگه حسن تراحی مقدم مثلا مثال علیه دورانش مدل مختلف موشن های پولیس و بالستیک رو ساختن، یا در اتمی که یه نمونه ساده از پاکستانی ها سانتریفیوژش رو گرفتیم، اما شهید شهریاری و از احمد روشن رضای نژاد و علی محمدی و دیگران اینو بومی کردن و تکنولوژی بومی هسته‌ای ایرانی داشتیم. درست در شرایطی که ما میتونیم و ما میتوانیم اینا دنبال میدن آقا خود زمین 92 کیلومتر از طرف آقا خودتون از تهران زمین بکش وای ما باید آقای بریتن سوار بشیم، چرا ایرانی هم کش باشه بین سواری بشه بعد ایرانی هم کش بزن سوار بشه بشه از این بزن رو بیدون ایرانی هم کش ارواز سوار بشه بشه از این ارواز رو بیدون. این که ما به نصیص دیگه بردن میگه ایرانی که سوار بشیم که هنر نیست مثل کشور عربی که آب از بردن مثلا دوبی اگه از بیرون این کشور نیاد که آقا تو شما میدید اونجا ساختمان‌های عظیم هواپیماهای پیشرفته ماشین‌های لوکس اما آب خوردنشون 24 ساعت دیر در ساختمان مرزها نابود میشن. از ایران یک کشور عاجز اینجوری میخواد که برای آمریکا بسازه. حالا دقت بفرمایید ما هواپیما رو گذاشتیم زمین آقا بعد داری بخریم رفتیم مجلس فرانسه و آمریکا رو گفتیم اون به ما مهم بده این به ما ایرباس بده فاصله دانشگاه صنعتی اصفهان تا کارخونه هواپیماسازی 25 کیلومتر سکیلومتر جاده هم هست تو شهر نیست دانشگاه صنعتی اصفهان کنار شهر اصفهانه تاسیسات هواپیماسازی هم که کنار شهر شهره این جاده رو مثلا برید 25 کیلومتر سکیلومتر اگر بگیم ارتباط دانشگاه با صنعت با این دانشجوی فنی این استاد فنی همشون هم متخصص هم همشون هم مغز هم این تاثیر هواپیماسازی به نشون میده که شغل شما جوانان تاسیسات دانشگاه استادا شما نیست که آخوز بوده که اینجا رو باید دانشگاهاتون بسازید این تایب ایران سر چهره بود نامای یا سر منجا سر شهست سر افتا آمای بگرد تک افتکار بزنید بسازید. ما قرار 10 میلیارد دلار بدیم به فرانسه به ما ایرباس بده دلار 3700 این دلار 3700 تومن 10 میلیارد دلار تو 10 سال نصف شده ریال به شما میدیم هم شغل شما جمعون هاست هم پردار استاداتون عمل میشه هم هواپیما بسازید مردمتون لایق اصلا مردمتون باشه مردمتون هواپیما خوب سوار شدن اینجوری شما جامعه تو قبول کردید استاد دانشگاه تو باور کردید جواب تو باور کردید ارتباط صنعت و دانشگاه رو ایجاد کردید آقا سن آقای منم تاسیسات تعطیل کردن در این شرط افراد اومدن که شما میگن آقا مسئولیت برسونید که از 4000 نفر 5000 نفر بزنن بیرون تولید هواپیما رو متوقف کردن هواپیما سر بشه بدید هواپیمای مسافر برگه پنده کرد یه تعطیل تو این دولت بی سر و صدا و چه کردیم؟ و رفتیم به فرق سریع و آمریکایی گفتیم بیا با ما هواپیما بدن افتخار میکنیم ولی طرف من هواپیما بدن افتخار کنیم خود شاکی از حکومت جمهوری اسلامی بهتر بشه هواپیما میگرفت هواپیمایی که به هیچ کس نمیداد آمریکا به ما میداد جوانان عزیز همین عربستان که مثلش زمان شاه امروز آمریکا همه چی بهش میده همه جور هواپیما و اتوماتی 4-5 ماه پیش همون هواپیمایی که ما متوقفش کردیم ساختش در شاهنشهر همون هواپیما رو عربستان رفته امتیازش رو از شرقی ها گرفته اون هواپیما رو ساخت 4-5 ماه پیش این هواپیما وقتی ساخته شد تو عربستان روز مهدی هواپی عربستان نامیده شد جشن مهدی رسان عربستان ما که ادعای استقلال کردیم هواپیمایی که میساختی رو بعد 15 سال گذاشتیم کنار رفتیم یه هواپیمایی رو از فرانسه و آمریکا بگیریم بعد جشن گرفتیم که هواپیما اومد اونایی که بهترین هواپیما رو آمریکا و اروپا بهش میدادن مثل عربستان که اصلا کسی فکر نمیکنه جامعه مهندسی داشته باشه عربستان هواپیمای ما رو ساختن ببینید مهندساشون چرا هم هواپیمای بلندی که شبیه هواپیمای ما بود وایسون عکس گرفتن شد روز ملی عربستان در روز هواپیما حتی دولت ما از دولت عربستان در خودکفایی و خودبالایی کوچیک‌تر بود چوری در واقع وزارت راه و شهرسازی که سیستم هواپیمایی زیر نظرش است در صدا راه انداخت که مردم با لایق بهترین هواپیما هستن همون موقعی که هواپیما تو تهران زمین خورد و اینا گفتن دیگه هواپیما رو نسازیم همون موقع یک هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس مالزی با بیش از 300 مسافر جوری گم شد که بعد از 3-4 سال تمام کره زمین رو گشتن دریاها و اقیانوس‌ها و زمین‌ها و جنگل‌ها رو وجبی از بدن این هواپیما پیدا نشد که نشد اما نگفتن میگن که هواپیما سانه میده، کشتی غرق میشه، اتومبیل تصادف میکنه. نه، این آقایی تو ایران خورد زمین، این وقت باید ایرباس بود، ایرباس هم اینجوری بود دیگه. جوری گم شد تو سریالای تلویزیونی عید خود ما، سالهای بعدش مسئله میکردن تو زنه چینیه سوار اون هواپیمای همون مالزیایی بوده، کلا گم شده که گم شد، طرف عزادار بوده. این دولتیست که وابستگی رو برای خودش این اصل قرار داده. امروز به نظر میاد از آشغالیه که برجامش که شکست خورده و مردم اثرش رو ندیدن و اون مردمی که دنبال این بودن که چرخ زندگیشون به چرخ آرا دیدن، چرخ استانفیلی و شاه خاموش شد و تأسیسات در دل آستنگین هرادخور بتون شد، اون که جلو چشم مردم نبود که مردم ببینن، مردم اونی که تو اثر زندگی خودشون خواستن ببینن، وقتی ندیدن رئیس جمهور ما رو حمله کردن به ماشینش، رفتن اون ماشینش با مشت لگت خوبیدن به اون ماشین، این اثر چرخهای در دور زندگی مردم. دستاشون خالیه، شنیدم آقای بینن که بنر کار کردن، این که چیزی نیست. من هر روز الان یک ساعتی من تو قم بردارم دیگه، دیروز اصفهان بودم فردا بودجردم. اینجوری به شما بگم، تو دانشگاه ها میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد به کل دانشگاه میگیم الله برکت میگیم. تو هر شهری فنر بسم الله خارج، توی اصفهان تالار شهر گرفته بودن با فاصله 3 ساعت تو مسجد سیه مردم بود تجمع اصیل رو داشتن برای بسم الله برداشتن. وسط دانشگاه اصفهان به دستور مسئولین دانشگاه بسم الله الرحمن الرحیم نیم ساعت بعد سال درس صدها دانشجو به سر کردن تو هوای گرم رفتیم دانشگاه صنعتی اصفهان وسط برنامه برنامه میان عراق بنرها پایین از بودجه بیت المال بنرها به اسم علی برکت الله در دیوار. این اون اسلامیست که بعضیا با لباس روحانیت رقم میزنن و امروز یک مرجع تقلید، یک عالم بزرگ دین پشت سر اینا نیست، یک خانواده شهید، یک در واقع انسان جانباز و انقلابی و بسیجی و متدین پشت سر اینا نیست. بعد براشون کی مطرحه؟ کیا تو جامعه مطرحن؟ کسانی که برخورد دارند. فتنه ها جمعا، فتنه ها، دست آقایون خالیه. دولتی که در مناظر هفته گذشتهش رئیس دولت میشه تو تلویزیون گلاله میکنه، توی زندگی آخرش میگه چرا بی‌انصافی میکنید؟ یعنی دولت من در 4 سال گذشته هیچ کار خوبی نکرده که همه چیز رو شما توی این مناظره انتخاباتی دارید زیانشون میدید؟ آقای رئیس جمهور، شما در 8 ساله قبل از اون این 3000 تا مدیر، یعنی فرماندارها، شهردارها، استاندارها، دیپلمات‌ها، مدیر کل ها، وزیر ها، وکیل ها، معاونین، همه اینا شما با رئیس جمهور مشکل داشتید. اون 3000 تا مدیر تو 8 سال برای مردم هیچ کار نکرده بودن. وقتی بی انصافی میکنی منتظر باش جامعه، خدا به جامعه حکم کنه که همون بی انصافی رو بکنه تو صورتت. وقتی که میای ناجواب مردانه، شما و جریان آقای هاشمی و آقای خاتمی 16 سال کشور در اختیار داشتید، لیبرالیسم رو نهادینه کردید در این کشور، آمدید دولتی که ما از سر کار رو اینقدر فشار آوردید، هزار یک مسئله ایجاد کردید، بعد حالا آمدید بگید که ما آسانی باز شد سال 92، ما فرضی تو ایران قبلش رو تو ایران ندادیم، یه دولت ایران کرده آمدید به باورمندی میکنیم. شما تو اون 18 سال 16 سال چیکار کردید؟ شما 20 سال کشور دستتون، 8 سال هاشمی، 8 سال خاتمی، 4 سال امروز، چرا به جامعه ارقا میدونید که شما 4 سال کار دستتون بوده؟ چهار چهار سال دیگه هم باید باشیم آقای ظریف نه دیگه، نه چهار سال دیگه هم باید باشیم تا بقیه کشور آقای ظریف ببرید به اصطلاح برد برد بدی برد برد نه دوست هست. شما چهار سال نیست سر کارید، شما 20 ساله که سر کارید. نفوذی که در کشور از طریق شما صورت گرفته گیداد میکنه، صدها تن از فرزندان شما امروز در آمریکا، کانادا و انگلیس هستند و ما نگران نفوذ اونها از نفوذ سرویس های اطلاعاتی غرب از سر مطلبات خونه شما هستیم. ما نسبت به نیویورک، نسبت به جریانی که دار دست نیویورکی را رقم زدن، اونطوری که رهبری فرمود مراقب نفوذ باشید در این مذاکرات، نگرانی یه نفوذ رو رهبری نمیتونه بیشتر چه گرفت. جوانان عزیز، اگر روزی حضرت روح‌الله در 1342 در کپیتولاسیون سیاسی که ایالات متحده در مورد شاهش اجرا می‌کرد فریاد زد توی قوم و اون فاجعه فیضیه رخ داد، و اون شهادت طلاب و بعد دستگیر شد و زندانی شد و تبدیل شد 15 سال. فاجعه ای که شما نخوندید و خبر ندارید و نمیدونید بدانید که کپیتولاسیون سیاسی بود، اما کپیتولاسیون فرهنگی، تربیت، آموزشی و اخلاقی رو دولت ما بی سر و صدا وجودی رهبری دکتر بیچمردون در کنار معلمان عزیز فرمود این مقررات 2030 یونسکو 2030 که میشه 1408 13 سال دیگه، این مقرراتی که برای ما خود دیده شده، این مقررات چرا برای شما دادیم 20 درصد تصویب کردیم 20 درصد اجراش رو شروع کردیم؟ فرق اینجا جمهوری اسلامیه، این حرفا با بنیانهای جمهوری اسلامی در تعارض 360 صفحه است. خواهش میکنم آقایون و خانمهای جوان، بخشی از حرکت اجتماعی فرهنگی سیاسی شما این بگذارن که این 360 صفحه رو ببینن. آقایون و خانمهایی که تسلط بیشتری به زبان انگلیسی دارن بهتر میتونن مطلب رو ببینن در مساجد و پایگاه و مدارس و دانشگاه ها، این رو برای جوانهای دیگه تبیین کنن که دولت ما داشت 20 سال چطور مملکت رو در حوزه فکری فرهنگی تربیت میفروخت. تا جایی که امام مستقی فرمود من گلایه دارم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، و بعد فرمود چرا کاری میکنید که من مجبور به مداخله بشم؟ یعنی من مجبور شدم از حوزه وزارت فقید و حکم حکومتی بودن چه فضا ما اصلا بازی رو بگیرم. خدا را شکرت که اگر همه تو این مملکت خواب باشن، موهبت وجود امام و ولی و اثر این ملت موهبت عظیمی است که اجازه نمیده مقصدی به وجود بیاد برای رخنه کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین و استکبار.
یورو میرفت توی بانک آمریکایی که شعبه داره تو کشور آلمان،
اون پولو میداد دلار آمریکا میگه آمریکا اون ثبت میکرد چه قرار همچین پولی به ایران داده بشه به خاطر خرید نفت قصدی میکرد اون پولو به ما میدادن نفت از ما میدن بگیدن دور برگردون درش اگه مستقیم کار کنیم ما باید دور بزنیم فیوچر ترانزیشن اسمش اینه فیوچر ترانزیشن ما از 1959 که جنگ تحمیلی شروع شد اول دفاع مقدس دیگه نمیتونستیم با دلار کار کنیم مستقیم بعد دور برگردون میزنیم 29 سال 87 اول روزنامه‌دار اوباما یعنی 8 سال پیش 8 سال پیش آمریکا مجلس سیاست دو اسمش تصویب کرد که این دور برگردون هم برداشت بشه یعنی ما دیگه نمیتونستیم حتی با دور برگردون با دور زدن دلار معامله کنیم پولی که اونا به ما میدادن بعد با چمدون میآوردیم تو ایران تو که اینهای مسخره میکنن میگن اینا به اصطلاح چمدون پولا رو میآوردن خیلی با چمدون که پولا رو میآوردن تو کشور اینا اومدن گفتن ما حل میکنیم حتی دو ها فرمان هم خوش بگیزن رفتن مذاکره کردن خب یا باید آمریکا بگه آقا من در پس آمرجا بود میزنم ایران مستقیم با دلار کار کنم سرمایه دنیا یا دوباره برش میگردن اون حالت قبلی اون دور برگردون بمونه ایران مستقیم با دلار کار نکنه بتونه دور برگردون بزنه یعنی چرخ دلار رو باید هیچ کنی این روزای تفاق نیفتده هیچی که آقای سیف رفتی آمریکا تو شورای روابط خارجه آقا هیچ اتفاق نیفتده من فقط اینه یعنی نبا مستقیم میتونی با دلار کار کنی نمیتونی دلار برگردی بزنی دست آقای روحانی و دولت در مذاکرات خالیه آقای سیف و آقای عراقچی نمیتونستن که بعد موارد رو اول شرط کنن بعد بگن ساده ای به مسئله که چطور بتونی برسن تو تاسیسات آفرین عراق حالا دستشون خالیه فرمافکنی میکنن دوستمون دیروز رفته میگه که اینها رو من میشناسم تو چیا رو میشناسی اول از خدمت خدا رو میشناسی من اینها رو میشناسم اینا میرم تو خیابونا دیوار میکشم آقای دکتر روحانی من عباس موسی جنانی ندارم مسئله من انقلاب اسلامی و اسلام چی بود حجاب رو اجباری کرد تو ایران جنابانی نبودی تو خاطرات ننوشتی طرفداران فکر جنابانی که فرار کردن به آمریکا پناهنده شدن یعنی اکبر گرچی که بهش میگفتن اکبر تونه همین طرف داره شما نبودن که موتور سوار میشدن تو خیابونای تهران مثل فیلم های هندی که زمان اونجا یه خانی میزدن با حنا ایران رفتن با تونس وسط پیشونی دختران زن مرد میزدن آیا شما و همفکران شما مثل آقای استاد زیبا کلام اول انقلاب استاد انقلاب فرهنگی نبودید که هر استاد دانشگاه سیدت شما تیر تراشید و کروات زد و به جرم فراماسونر بودن و مارکسیست بودن از کشور از دانشگاه خرجش میکردید امروز چه اونا فکر میکنن ساده به زیبا کلام چه مرسی یعنی چه نامالی که هر روز برای شون همه دانشگاه ها با فشار فرمانداری ها و دانشگاه ها شب از ایجاد کنید بره بگه رضا ها آدم خوبی بود سازمان مجدد خلق از جمهوری اسلامی بهتره مجموعه رژیم سکولیستی و استرالی به رسمیت میشناسیم چون که سازمان ملل به رسمیت شناخت تعاون و سازمانداری من ریکورد کردم با خرج پاسی بزنمش بعدش هم منم سلول سلول بدنم لیبرال این حرف دولت جنابالی است که سلول سلول بدن تو لیبرال ما چون نمیشه بگی چون تمام فرداتان من کنده حتما نخواهم گذاشت مملکت دست به لیبرال ها بیفته حالا این آقای زیبا کلام انداختید جلو آقای زیبا کلام از همون افرادی که امروز توی جریان شما تو ستاد انقلاب فرهنگی دیگران انجام میشد که هر استاد دانشگاه صورت شما تیر میزد چه واداش میگفتن این فرام واسطه رو مارکسیست و لیبرال میدازنش بیرون حالا اومده خودش برای اینکه بگه مردم جوانان یادتون بره من دوری 37 سال پیش یه کسی دیدم که پدر مردم در میانم من دکتر عبدالکریم سروش که همان شدید نماد روشنفکری در جریان جنبش ثبت و جنبش بنفس و اینها اینها به نیرو به بر میکنن مردم ایران تمایزگر جریان اصلاحات یعنی آقای سروش که فرار کرد پناهنده شده به آمریکا این کسی بود که هر کس صورتش تا تیغ تراشیده بود به جرم فراماسونر بودن از دانشگاه انداخت بیرون بین سروش و صادق زیبا کلام سال 87 دعوا شد تو روزنامه‌های دوم خردادی ببین این گفت تو بودی که ریختی بیرون اون گفت نه تو بودی جامعه الان میگه نه جمهوری اسلامی متصلبه اینا رفتارشون اینه بوده ما دنبال افراد روشن فکری هست مثل آقای دکتر سروش آقای دکتر زیبا کلام آقای روحانی این قبری که بالا سرش نشستی داری زار زار گریه کنی توش مرده نیست این افرادی که شما دارید ساز و کارهای اینجا رو رقم میزنید وقتی اونجوری جلو برید بخواد اساس نظام رو ببرید زیر سوال اصل اسم رو ببرید زیر سوال فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی که اسلام و قصد بوده رو برای اینکه دوباره خودتون به قدرت برسید شما که بیش از هر کسی دیگه توی مملکت در قدرت بودید اینو ببرید زیر سوال ارتقای روشنفکری و فرهنگی و ضد امنیتی بگیرید در شرایطی که اولا توهین به جامعه امنیتی معظم کشور به نیروهای خدوم و سرباز اصطلاح هیچ چشمی داشتیم بیشترین خدمات رو برای فهم امنیت میکنن به نیروهای قانون نیروی انتظامی و سپاه و ارتش که بدون امکاناتی بهترین امنیت در کره زمین رو در این مملکت ایجاد کردن. ولی شما ها که بیشتر سابقه امنیتی رو خودت و مشاورات خود رو بریاد داشتن حالا اومدید کل غیر امنیتی میدید کی دست مملکت 30 سال مسئولش رو برای امنیت بگیره؟ شما که مشاور ارشد فرهنگی یعنی آقای آشنا معاون ویژه وزارت اطلاعات بوده ممکنه آقای آشنا و تیمهای دیگه وزیر مثلا فرض کن فرهنگ ارشاد وزیر کار بقیه آقایون که همه معاونین و مسئولان امنیتی بودن به ما بگید مثلا آقای فرض کنید آشنا موقع اعمال پنجره‌ای کجا بود؟ اگر سنت شما به فرافکنی و سابقه در آوردنه حالا برو دنبال افکار عمومی و جواب جامعه رو بده موقع اعمال پنجره‌ای تیم جناب آقای جناب امنیتی بود کجا بود؟ حالا دیگران بهانه بگیرو ببندن دیگران میان نمیدونن برای مردم دیوار میکشن تو خیابونا کارنامه‌ت رو بکن برادر عزیز مردم رو از جنگ نترسون مردم 80 میلیون زن و مردی هستن که ثابت کردن مرد جنگن اینها قاسم سلیمانی رو در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و عراق تنها نگذاشتن جوانان این مردم بیش از 1000 نفر در کنار دست قاسم سلیمانی جنگیدن و حماسه آفریدن که دست حرامیها به همه از حسین نترسید و همفکران شما در دولت و جریان اصلاحات امثال کرباسچی که ناجوان مردمانه از پشت خنجر زدن به یاران قاسم سلیمانی امثال مصطفی تاج‌زاده خائن که از پشت به فرزندان رشید ملت خنجر زدن به امروز خودش زنش برای جناب عالی ها میفتن تو شهرها سخنرانی میکنن امنیتی که دارن این امنیت رو از صدقه سر خانواده معظم شهدای قدامی حرم دارن شما چطور ادعا میکنید توی مراد بسلا مسائل برجام اومدید امنیت رو ایجاد کردید و تحقیق از سر کشور گم کردید شما زحمت دادن قاسم سلیمانی رو اسم خودتون مصادره میکنید زحمت علی فریدی و کماندوهای نیروی دریایی رو که کماندوهای آمریکایی رو گرفتن رو در واقع نابود میکنید بعد میگید ما امنیت ایجاد کردیم شما چجوری تو روی مردم نگاه میکنید میگید که اینا برای اینکه نظرات برجام مطرح بشه شهرهای موشکی زیر زمین رو نشون دادن و رو بدنش شعارهای فلان نوشته شد آقای آمانی چی هست از امام برمید؟ اون جمله مال امامه امام فرمود اسرائیل باید محو بشه از زمین حضرت آقا فرمود که اسرائیل 25 سال جدا نمیبینه تو با امام و آقا مشکل داری چکار شهرهای موشکی داری حتی معمولیت از اسرائیل داری که این چیزا تو مملکت گفته نشده به کوری چشم میبینم
و سخنران های امروزتون در چپ شهرستان های مختلف که همون با
چی میخواد دیگه پشت جلوی شما؟ در واقع فتنه‌گری که تو زندان بود، محکوم فتنه بود، مثل تارسته چی میخواد در دفاع از جناب عالی؟ ببین مرده کجاست؟ پس دوست عزیز، شعار اعتدالگرایی که میدادید این شعار مرد. امروز افراطی‌گون دوم خردادی، افراطی‌گونی که 300 نفر از عقبش توفی رو و 200 فارسی علیه ملت و نظام حرف میزنن و طرفش تر قلمدازیه. این 300 تن امروز حق دارن اینا رو پشتیبانی میکنن. یه تلویزیون جمهوری اسلامی که شما سهمشو دارید به مناظره ها، یه تلویزیون هم که تلویزیون آمریکاست، اعتبار رسانه ملی آمریکاست پشت سرتون ویوه، یه رسانه ملی هم که انگلیس بیست فارسی گذاشته پشت سرتون، یه چیچی نیوز و چیچی نیوز و چیچی نیوز هم تو ترکیه ایجاد شده توسط سرویس اعتبار ترکیه میکس که داره شما ازتون پشتیبانی میکنه. ابرو و مرد خورشید و فلک در واقع جبهه استکباری پشت سر شما آمده. هر چی داره که رفتار افراطی شما و این لحن شما جلوتر میره، بیش از پیش مردم متوجه میشن که شعار میانه‌روی و اعتدالگرایی دروغ بود و این جماعت همون جماعت هستن که در فتنه 88 مسئله دارانه تو صحنه آمدن و لذا این چهار سال برای این مردم کافی بود تا روشن بشه که این جریان همون ادامه جریان فتنه است، نه جریانی که خودش رو در واقع مبرای از افراطی مونه، مثلا دو گروه چپ و راست و دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا میدونه. اگر نه نگاه کنید به دست سخنرانهایی که توی شهرها میرن، نگاه کنید به سازوکارهای میگشتن. از این رو اعلام مرگ شعار اعتدالگرایی در این دولت رو با لحن تند این رئیس جمهور که همه اعضای نظام برای ارسال داده، همین برای این دولت بس در مرگ این دولت که رهبر این مملکت را که چه قراری بوده که من مجبور شدم قبلا اینجا گفتم توی قرار احتمالا دوستان شنیدن، سه سال ما با این طرح 23 مبارزه کردیم، یکی از این جمهورش اینقدر این دوم خردادی ها و اصلاح طلب ها و اعتدالگرا ها شاکی بودن وقتی میگفتید تو فاز اسلامی ها باید بشاره بکنم یاد بیاد. این سند 23 تو کشورهای دیگه اجرا شروع شده، تبعاتی داشته تو دههای گذشته مدل های دیگه اش اجرا شده، تبعاتش یکیش تو خانواده است. سازمان ملل 1993 سه سال پیش، 1994 1995 سه سال پیش سر هم نقشه خانواده رو منتشر کرد، World Family Map، نقشه خانواده جهان. سال اول من رفتم توی دانشگاه تهران، گفتم مردم خانواده تو قرب باشده، تو شهر باشده، تو جهان باشده، سازمانگرد بزنه تو سرش که بابا آمار زنازاده ها تو دنیا داره میره بالا، داره یه بحران هویت تبدیل میشه. یکی به داد برسه. این رو وقتی که تو دانشگاه تهران گفتم برای اینکه اصلاح طلبا بهشون بر نخوره شروع کنن فردا حالا مشکل خودمون حل شده رفتیم سراغ زنازاده دیگران، همه خبرگزاری ها برداشتن این که این سهم سازمان ملل گذاشتن مثلا ما با سند ارزنداری نمودارا نشون دادیم، گفتیم آقا کشور کلمبیا 84 درصدش رو زنازاده، کشور برزیل که چهارم کشور تولید 66 درصدش رو زنازاده، کشور فرانسه 56 درصدش رو زنازاده، کشور سوئد 55 درصدش رو زنازاده، همچنین لیست رو بیاد پایین انگلیس 49 درصد زنازاده است، آمریکا 41 درصد زنازاده است. دقیق لیست رو خودتون برید ببینید این فضای اسرائیل هر سال 93 درصدش هم من تو 100 تا دانشگاه رفتم گفتم تو همه شهر رفتم گفتم آقا به داد خانواده برسید، ازدواج سفید که راه افتاده تو ایران میگن ازدواج سفید، ازدواج سفید بذارید جوان آزاد باشن نمیتونن شغل داشته باشن، دختر و پسر یه مدتی با هم دیگه دوست خواهی سفیدی کنن تش کنن بس کنن کنن دیگه، بابا این قبلن دیاده شده توی 30-40 سال گذشته تو دنیا پدر خانواده رو در مورد سازمان ملل میگه بابا یه مصیبتی به وجود اومده، معلوم نیست پدر این بچه ها کیه، تمدنی بلد زنا تو فرد و شهر شکل گرفته. به داد برسید سازمان ملل توی این 3 سال به ایران که میرسه میگه اینقدر پدیده در ایران نایاب و کمیابه که از سال این صفر یعنی 80 میلیون ایرانی شیعه اسلامی به افتخار اسلام پیامبر جدید و قرن اسلام که فرمود انی و اسلام و تم و مدار و مهدا محبوس نشدم مگر برای تطمیم مدار و مهدا جبر بودی که بهت میگه اسلام مال 1400 سال پیش بود بشه برگردی میکنه، یه قدم به دست آوردن اسلام اینه که پیامبری که اون شعار رو بروز داد تطمیم مکارم اخلاق تو جامعهش تو پیروان شیعه و سنیش جوریه که امروز 80 میلیون ایرانی به یک نقطه افتخار میکنه. بهش کن سهم هر کس بچه هستش پرداخته بشه. اولین نسلی که در مورد کسی باید اجرا بشه چیه؟ اینه که پدر و مادرش اون رو حلال‌زاده به دنیا بیارن. اسلام از لطفه‌گذاری انسان قسط رو شروع میکنه وسط به ظلم. ظلم میشه که بعد وقتی که وقتی به دنیا بیاد و من حلال‌زاده بوده. اما این اسلامی که فرمود علاقه جوادی آمونی که کار کردش قسطه، وقتی انبیا مبعوث شدن برای قسط، علمه مسئله شون قسط بود، امام راهب و مقام ازان رهبری گردشون قسط بوده و هست. قسط در مورد شما زمانی که از اون در مادرتون رقم خورد که شما حلال‌زاده رقم خوردید به افتخار به رقم مادرتون.
جواب اینه
حالا که دست دولت توی برجام خالیه، حالا که مخواهی با قرد نردهش باختن چی دستشون رو نگرفته، آمدن امنیتی که نیروهای نظامی ایجاد کردن، امنیتی که سیستم موشکی ایجاد کرده، امنیتی که نیروی قدس و نیروی دریایی و ارتش و سپاه ایجاد کردن، امنیتی که نیروی انتظامی هم هفته گذشته دیدید در نفر از جوانای رشیدشون توی در واقع سیستان بلوچستان شهادت رسیدن ایجاد کردن، امنیت مسافرت کنم برای خودش میگم سایه جنگ رو از سر کشور دور کردیم، لطفاً سایه جنگ با خدا یعنی ربار از سر کشور. این مشکل ماست. ما مدیری در حکومت اسلامی میخوایم که تمام به قسط باشه، لباس دین پوشیده در دین داشته باشه. ما کسی نیاز داریم که درد دین داشته باشه، دین درد مردم داره، مردم هم درد قسط داره. حاکم در حکومت اسلامی باید درد دین داشته باشه. دین درد مردم رو داره، مردم درد قسط داره. یعنی سهم هر کس هم چاست بفرده. اگر این نشد، هر کی بیاد با زواهر نگاه فردی و سازگارها و مردم رو از جنگ بترسونه، مردم رو از بگیر و ببر بترسونه، مردم رو از چوچه بترسونه، اون رو ما مجبور میشیم سوابق این آقایون، همکاراشون، آدمهای فکرشون، تئوریسترهاشون، فراریها و پناهندههاشون، خودشون و دیگرانشون رو برای مردم روشن شفاف کنیم. یک نکته رو باید توی یکچند عرایض خدمت دوستان عزیز عرض کنم به خاطر نگرانی از فتنه که وجود داره. اگر خاطرتون باشه سال 88 فتنه قرار بود با ترور محمد خاتمی شروع بشه. سرویس‌های اطلاعاتی غرب برنامه‌ریزی کرده بودند در پرواز هوایی هم در واقع خطوط هوایی اهواز به تهران، محمد خاتمی وقتی سوار شد این هواپیماش تو آسمان تهران منفجر، تو آسمان کشور منفجر بشه. آماده بودن رسانه‌های ضد انقلاب که تا این اتفاق رو رقم زدن شروع کنن بگن که اینا میترسیدن از اینکه خاتمی بیاد کاندیدا بشه یا از مثلا میرسه مستحیل به خاطر فلان جب به روانه درست کنن تو فرهنگ ما مرد دیگه بشه به پیرن عثمان که 1400 ساله حضرت امیر علیه‌السلام مظلوم ما با وجودی که امام حسن به امام حسین رو فرستاد که از جناب عثمان گرفت کنه محکوم در افکار عمومی که ایشون بود که مثلا در ماجرای قتل جناب عثمان در میاد. این توطئه رو خدا خونسا کرد، نیروهای امنیت پرواز سپاه تونستن اون بمب رو خونسا کنن. مبتنی بر مستندات اطلاعاتی در فیلم قلاده طلا آقای طالبی این مسئله رو ابتدایی این فیلم قلاده طلا آورده بود که اون هواپیما میخواست منفجر بشه و خدا رحم کرد به نظام، به اسلام، به مردم و اون توطئه خونسا شد. هر به شما به نتیجه نرسیدیم فتنه رو بعد از انتخابات عملیاتی کردن. این اتفاق خطری بود که از سر نظام جامعه ما بود. چون بعد اینجوری دیگه آدمی که در واقع عاشق قربن وقتی کارکر بشه برای قرب تمام شد بیدن اینا رو جمع شد بلا کنه برای کار بعدی خودش. مثلا خاتمی که همه نرد دیش که برای قرب باخته بود با قرب باخته بود رو گفتی بود تمدنان رو مطرح کرده بود میخواست از مجلس اطلاعاتی غربی اینجا اینو از بین ببرن که زنده میشه برای فتنه طرفداراش بزن تو خیابونی که شما پشت رو زدید که چکار کرده که مگه میشه جمع کرد. مثلا چند دقیقه وزیر جنگ رشید صهیونیستی علنا اعلام کرد که رئیس جمهور ایران در ماجرای انتخابات ترور میشه. وزیر جنگ رشید صهیونیستی خبرگزاری داخلیت این رو انعکاس میدن. این نگرانی رو ما داریم که دشمن نگاه کنه ببینه یه دولت سرکار آمد بود، دولت خیلی رو ما برکر نزد بعد این دولت کارکرش تمام شده باشه برای قرد بعد احساس کنه که از این آبی برای قرد گرد نمیشه آنچه که میخواست به نتیجه دیگه به دست بیاد دو کشه هست به این موارد دیگه این کار انجام بده. لذا من نگران دنبال یک معلم استراتژی و حوزه تخصصی در این زمینه که مسئله تبیین در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است نگرانم که دشمن با این پالیسی که داده و گفته که رئیس جمهور ایران در ماجرای انتخابات ترور میشه دشمن حالا که دیگه میدونه امروز بدنی جامعه از رئیس جمهور فعلی دور شده و وقتی ایشون یه جایی میره برای مردم بقیه واقعی با سنگ میزننش و میریزن سر ماشینش دشمن بخواد مقدر بیشتر رفت امام خالق کنه. من از این قضیه نگرانم و وظیفه دارم هشدار بدم. ما باشید. مراقب فتنه ترور خاتمی توسط حضرت الله به گونه‌ای خونسار شد که دشمن در نظرش ترسید. امروز که دشمن رو نگاه کنید، حسن روحانی موضعش نسبت به رهبری و نسبت به بدنه انقلابیون تند شده و این برای افراد عمومی باورپذیره که سرویس‌های اطلاعات باز سرویس‌های اطلاعات غربی یک کاری رو مثلا انجام بدیم و جامعه بگه آه اینا دیگه از پس اینا دیگه برجام اینا برنمی اومدن و من دست به تو بزنن. هشدار دیم نسبت به سریال آمریکایی 24 و موقع سریالی داره هر چند سال یه پس ساخته میشه که 24 ساعت بحرانی رو نشون میده. فصل هشتم این سریال در مورد رئیس جمهوری است که آمده به سر کار تو آمریکا. خانومی بود پیشبینی کردن کلینتون، حالا کلینتون بیاد به جای رئیس جمهور سر کار. یه خانومی رو گذاشتن برند میشه، یه خانومه بیان میشه رئیس جمهور آمریکا. در ایران کسی رئیس جمهور میشه به نام حسن. این 24 قسمت این سریال فصل هشتم 42 دقیقه است. این حسن با برادرش که تهمش دقالت میکنه گفتیم هم برادرش تهمش دقالت این مال سال سال 88-89 ها به قدر این آمریکایی ها چجوری افراد عمومی رو میسازن برای کاری هم برادر حتما حسیزان جوان این چند روز آینده سریال 24 رو بکنید یه وقت خلبتش رو بدونید و ممکنه رزو دیگه باشن فصل 8. در این سریال حسن رئیس جمهور ایران میره با آمریکا مذاکره میکنه. تعداد سانتریفیوژهایی که پذیرفته میشه از ایران الان چند تا پذیرفته شده؟ 6000. در این سریال 5600 تا پذیرفته شده. 5600 تا 6000 تا، یعنی رو یعنی سال 1888 که این سریال ساختن معلوم بود تعداد سانتریفیوژهایی که از آمریکا میپذیره چند تا. بالاخره این اتفاق میفته و مذاکرات که انجام شد تمام شد. حسن رئیس جمهور ایران توی اون سریال ترور میشه. تمام علاقه و نشانه ها توی اون سریال امروز میشه. نه تنها در اون سریال که الان وزیر جنگ رژیم سوسیالیستی لیبرمن آمده مصاحبه کرده مصاحبه که رئیس جمهور ایران در این انتخابات ترور میشه. افکار عمومی آماده باشه قبلا سرویس های اطلاعاتی دشمن که دیدید آمدن تو خیابان‌های تهران احمدی روشن، رضای نژاد، علی محمدی، شهریاری و دیگران رو به شهادت رساندند. طرح فدا کردن محمد خاتمی برای ایجادی فتنه و دو دستگی تو قاعده همون پیرن عثمان که شناخته شده از نفر اگه بار اومده نظر داشته و خدا این دو خونسا کرد و نیروهای امنیت پرواز تو انسان رو بزدایت. امروز دشمن با اولی گوناگون احساس میکرده که کسی که بیاد سر کار بره برجا با رقم بزنه بود آمریکا یا فلان از آن سر این هیچی دست این نباشه تو جامعه بیآبرو و بیاعتبار میشه. دشمن توتر رو رقم زده که در یک چنین فضای بهترین کار اینه که حالا مثلا بگه این حس میشه و خودش بعدا ترفند رو ایجاد کنه، توتر رو ایجاد کنه و بعد جامعه رو دچار دو دستگی در حد جنگ داخلی کنه. این مورد رو قرار به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور با بررسی که در مرکز ما انجام شد با علاقه و شواهدش از آنچه که مرکز مطالعات استراتژیک ایران کار کردن برای مسئولین فرستادیم. به شکل عددی هم الان در رسانه‌های مختلف دارم میگم که حالا که دوستان دولت رفتن به سمت افرادگرایی، افرادی ترین افراد جنبش سبز، افرادی ترین افراد مسئله داری که سوابق به اصطلاح بازداشت و زندان‌های گوناگون دارن، اینها آمدن به عنوان افرادی ترین افراد مسئله داری جنبش سبز و دارن پشت سر این دولت. رئیس این دولت هم اعتدال رو گذاشته کنار در حال در تندترین موضع گیری هایی که می شود موازه این با اسلام در تعارض باشه، با رهبری در تعارض باشه، در تعامل با مثلا بدنی جامعه و متدینین باشه. این اون 54 تا فوشی که به منتقدین خودش داد، یک روحیه ترخاش رو از توی خودش به جامعه تفصیل الغا کنید. جامعه متقابلا وقتی جواب داد افکار رو بپذیره که آقا ببینید این تقابل وجود داره، پس اگر یکی از این دو طرف هست شد طرف مقابل مقصر بوده. این یک توطئه است، یک فتنه است. امید ما به خدا اینه که این بار هم خدا دست عنایتش سر این ملت باشه و به مدد وجود نورانی حضرت در این ماه عزیز این انتخابات بدون این مسائل رخ بده و همونطوری که دفعه پیش اون توطئه خونسا شد این دفعه هم خونسا بشه. اما باید هوشیار بود، هم کل رئیس جمهور برنامه باشه که دشمن حرف در کار بزنه، هم بدنی جامعه باید مراقب باشه که دشمن که چنین توطئه‌گری ها و فتنه‌گری هایی میکنه و اعلام کرده. همینچه جامعه ما باید بداند که این ترفندهای نخنما دیگه زمینه فتنه در جامعه ما از این حیث نمیتونه بشه که دو دستگی به وجود بیاد. مراقب این قضایا باید باشیم. ملت ما جشن نیمه شبانه که برگزار میکنه چند روز بعدش که انشاءالله جشن دوازدهم هست، جشن دوازدهم جمهوری خودش رو برگزار میکنه، آماده است که شرایط رو خدا براش انشاءالله در هم بزنه که ظهور حضرت رو به چشم خودش ببینه و چشمش به کمال نورانی حضرت امام ظهور منور بشه. از خدا خواهش میکنم که آنچه که به صلاح و مصلحت مسلمین بر جنبه ایران رو به رقم بزنه. ظهوری نه منتظر آمدن حضرت بین ما هستند، در عراق، در ایران، در یمن، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در کشمیر، در اروپا، در آمریکای لاتین، در هر جا نهضت رو جلو بردن تا الان. این اقتدار که امروز جریان‌های دینگرا دارند، جریان‌های خداگرا دارند، جریان‌های اسلامی دارند، این اقتدار حاصل زحمات خود حضرت در طول بیش از 1000 سال گذشته است که منتج شده به جمهوری اسلامی که 39 سال دوام آورده به قول قوه الهی و در عصر هیچ پیامبر معظم ما که امکان تشکیل حکومت داشته مثل حضرت سلیمان نبی یا حضرت داوود نبی یا پیامبر خودمون یا در عصر هیچ یکی از ائمه اطهار ما علیهم السلام این امکان به وجود نیامد که حکومت دینی شکل بگیره 39 سال دوام کنه بعد هم تکثیر بشه به کشورهای دیگه، رهبران دینی و انقلابی مبارزه کنند. این نفس عمل خود حضرت هست که در بین تمدن بشری با سرانگشتانی که داره که حالا در جامعه ایرانی میشه سلسله ولات الفقیه همین 61 نفر ولی فقیه که ما امروز در زحمت نفر 61مین در لبنان میشه سید حسن نصرالله، در عراق میشه مسعود اسلامی، در عربستان میشه شهید نمر، در بحرین میشه آیت الله عیسی قاسم، در یمن میشه انصار الله و عبدالملک الحوثی، در نیجریه میشه شیخ بکزاکی. این سرانگشتان حضرت این کارها رو دارن انجام میدن مثل نخ تسبیح. عمل حضرت این افراد رو به همدیگه متصل کرده و کارها رو جلو میبره. پس حضرت بین ماست، نهضت رو خودشون رو مدیریت میکنه، ما منتظریم که خدا توفیق رو عطا بفرماید به بشریت که ایشون ظاهر بشوند، ظهور بفرمایند از بین ما و ما چشممون به جمال نورانی ایشون منور بشه. این با این که بگیم آقا کاری نکنیم نباید خود باز کنیم گزارم رو بگیریم برای کسی اصلا دوباره این نماد آزم نیست که هیچ موندیم دم در که حضرت شاید بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید آقا حضرت بین ماست کجا بیاید، چون آمدن هستن چشم بصیرت و چشم عقل باید بینا بشه ببینه حرکت نهضت. این جمله هم قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، بزرگان و مفسرین و حکمای ما در قوم فرمودند در سالهای اخیر کارکرد دین یک کم است، کارکرد دین یک کم است، کارکرد این میکروفون اینه که صدا بگیر از کلی آمپلیفایر به دو باند ها که انعکاس بدن به بالای ما. اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. دین چه کارکردی داره که اگر اون نباشه دین نیست؟ در این جامعه دینی متمد دینی کارکرد دین چیه؟ فرمودند که کارکردی در قرآن تعریف شده تحت عنوان قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از فرقش پرداخته بشه. نقطه مقابل ظلم در قرآن، در قرآن در برنامه توحیدی که دو تایی هست یکیشو باید بزنیم یکیشو اقامه کنیم، ظلم رو میزنیم قسط رو اقامه میکنیم یکیشو طلبه توحیدی در ازام شد. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از فرقش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس میده. این میشه مقابله با ظلم. رضا فرمود انبیا مبعوث شدن که دیگه اون من ناصر برس هرکی هر کجا هست همون جا قسط رو اقامه کنه، سهم هر کس از اطرافیانش هر چی هست میشه ببرد، ضد ظلم باشه همون جایی که هست. خواص جامعه چی؟ عوام است. لذا عوام جامعه به یک عمر ناصف قرص خواست جامعه قوام قرص. فلسفه وجودی انبیا، فلسفه وجودی انبیا، فلسفه وجودی حکومت جمهوری اسلامی، فلسفه وجودی دین مداران در نظام اجتماعی کسی اگر عبادت فردی ما و رعایت احکام در مسائل عبادی و سازوکار دینداری شخصی ما منتج نشه در نظام اجتماعی به قسط، دین به کارکرد اصلی خودش نرسه. ممکنه دین مداران زیاد باشن، در زندگی شخصی هم عبادت کنند، اما اجتماعیات اسلام که ناظر به قسطه اون رو بر نتابند، اون دین داری فایده ندارد. پس کارکرد دین به زعم حکمای ما و مفسرین ما از فرمان جوادی آمولی در قرآن عظیم قسطه دیگر اون من ناسو به قسط، هر که هر کجاست باید برخی رو قسط بمان کنید و خواست جامعه باید قوام به قسط باشن. اونه که ثروت دستشون هم باشده، علم دستشون هم باشده، قدرت دستشون هم باشده، مسئولیت ها دستشون هم باشده. از این طور از دیده امام راه الاسلام و تعالی علیه و رحمه مثلا انقلاب قسط فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و فلسفه وجودی مسئولان در جمهوری اسلامی است. یک فرماندار، شهردار، نماینده مجلس، فرمانده، قاضی، وزیر، وکیل، مدیر کل، استاندار، دیپلمات، سفیر، رئیس جمهور، تمام اینها در جمهوری اسلامی یک شاهد در آیات قرآن بیشتر ندارن در این ساز کار رقم دادن. اینه که معمول به اقامیت دستن، چون دیگه قدرت دست اونها ترجیح میشه، اونها باید قوام به دست باشن، ضد ظلم باشن. یه مسئله چه بود؟ ماه شعبان و نیمه روز نیمه شعبان روز در واقع امام دست، و ما منتظر ظهور انسان عظیمی هستیم که تمام ماحصل زحمت انبیاء اعظم و علی اطهار ما در ایشون خلاصه شده برای قوام به قسط. و کسی میتونه ادعا کنه که منتظر ظهوره؟ که به عنوان منتظر ظهور برای اقامه قسط تلاش کنه. فلسفه وجودی تک تک ما که مدعی اسلام و ایمان هستیم اقامه قسط. خب همیشه جوانان دانشجویان کف دانشگاه از ما میپرسن که آقا چرا جمهوری اسلامی حتی پیش میشه مدیر کلان اجرایی و وزیر و وکیل و سر میخواد بگیر؟ آیا جمهوری اسلامی مشکل داره که حتی پیش میشه مقام مسئول میخوره زمین؟ یا این افراد مشکل دارن؟ من میگم شما به یک مثال توجه کنید. جمهوری اسلامی رو با این مترو میزان بسنجید. شم در زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود، در زمان امام حسن علیه السلام سردار سپاه امام حسن علیه السلام، در زمان امام حسین علیه السلام قاتل امام حسین. نفس امام علی علیه السلام بهش بود موقع که سرباز امام بود، نفس امام حسن علیه السلام به این خود موقع که فرمانده گرگان و تیپ و این چیزا بود توی سپاه امام حسن در جنگ با امام. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، آمد نشست روی سینه امام حسین، نفس امام حسین رو. این درسی است که یک جوان ما در جامعه دینی جوان مؤمن انقلابی باید بداند. این شبت شمری بود که نفس امام حسین، نفس امام حسین رو میگیره کسی که نفس امام حسن و امام علی بهش خورد. جمهوری اسلامی هم همین بود. در جمهوری اسلامی هم هر کس ادعای ایمان کرده خدا جهانش کنه، به خصوص مسئولین جمهوری اسلامی. آیه صریح قرآنه که بسیار مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه رو در سخنرانی‌هاش در برنامه تلویزیونیش و رادیویش اعلام میکرد، مدام این آیه رو میخوند: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم حساب میکنن که ما اینها رو وقتی ادعای ایمان کردن انکبور رو گفتن ایمان رو بردیم دیگه امتحان نمی کنیم. چرا؟ تا بگید ایمان رو بردیم از اینجا به بعد با فتنه ها امتحانتون می کنیم. همیشه جوانان دانشجو این نقطه رو عرض کردن، جوانان مؤمن انقلابی حاضر در کلاس هم این نقطه عنایت داشته باشن، تا نیامدی مدرسه امتحان ندید. بیا بیرون مدرسه از نمیخواستم بگیریم.